أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ادامه عرض پیرامون خدمت شما دارم. در بحث ریا چند مطلب دیگر لازمه به او توجه بشه. یکی این که کسی که ریا میکنه یه تقسیمی به حسب قصد خود ریاکار ما داریم که 4 نوع قصد ممکنه تصور بشه. بحث دیگری داریم، تقسیم میکنیم ریا رو از جهت اینکه برای چه کسی داره ریا میکنه، که بهش مراعا لعجله میگن. یه تقسیم دیگری داریم که به چه وسیله‌ای شخص ریاکار ریای خودشو انجام میده. 3 نوع تقسیم وجود داره. حالا تقسیم اول، ریا به حسب قصد خود مرائی. 4 نوع قصد ممکنه تصور بشه. قسم اول این که ریاکار هیچ قصد الهی نداره، نه ثواب آخرتی میخواد، نه توجه به پروردگار داره، هیچی. تمام هم و قصدش همون شخصی که داره برش نگاه میکنه. خب این یه حالت همون منافقی رو داره که اصلا تو باطن خدا رو قبول نداره و تو ظاهر داره عمل رو انجام میده، به طوری که اگر شخصی نبود اصلا عمل رو انجام نمیداد. قسم دوم اینه که ریا با قصد به اینه که یه مقدار ضعیف ثواب پروردگار رو منظور داره، ولیکن عمده انگیزه او برای انجام عمل همون نشون دادن به غیر خدای متعال. حالا بخوایم مثلا درصدی فرض بکنید، مثلا فرض کنید که یه 10% توجهش به ثواب آخرتی هست، اما 90% این که چرا دارد کار انجام میده فکرش اینه که میخواد نشون غیر بده. که تو این صورت دومم باز بگونه ایش که اگر اون غیر نبود اصلا عملو انجام نمیداد، چون 90% عمده انگیزه مال همون غیره. منتها خب یه 10% هم بالاخره توجه به ثواب آخرتی هم ضمیمه شده. صورت سوم اینه که نصف و نصفه، 50-50 تو نیتش برای خداست، 50% هم برای غیر خدا. این صورت نصف به گونه ایست که یا مجموعاً باعث شده که این برد عملو انجام بده، یعنی 2 قصد هم خدا و هم غیر خدا ضمیمه شده مجموعا، به طوری که منفردن نمی رفت انجام بده. وقتی میگه مجموعا این میشه، یعنی اگر فقط خدا بود میشد 50% و 50% محرک او به سمت عمل نبود، یا اگر فقط غیر خدا بود باز میشد 50% و محرک نبود که او را به حرکت به اندازه برد عمل انجام بده. ولیکن احتمالم داره که این 50-50 به گونه ای باشه که کل واحد از این 2 قصد یک عامل مستقلی باشه برای انجام عمل. یعنی هم توجه به پروردگار اگر به تنهایی بود انجام میداد، توجه به غیرم که بود به تنهایی انجام میداد. حالا دو تا پنجاه زمیمه هم شده، مؤکد شده، مثل کسی که به تنهایی نیروی بلند کردن یه سنگو داره، رفیقش هم به تنهایی میتونه بلند بکنه، حالا اومدن به کمک هم بلند میکنه. گاهی اینطوریه، گاهی نه، نه خودش نه دیگری به تنهایی نمیتونن بلند بکنن، حالا به زمینه هم موفق میشن بلند میکنن. حالا یا این صورت سوم خودش این دو حالت رو داره و این سه صورت هر سش مبتله، چون ریا اومده تو کار و کار خراب کرده. صورت چهارم عکس صورت دومه، یعنی یه 10% توجه به غیر تو فکرشه، 90% خدا داره نماز میخونه، عمده انگیزش برای خداست. 90%ش، یه 10% هم بالاخره دیدن دیگران، تشویق دیگران مؤثر شده تو این که خوشحاله و میگه خب دیگران هم دارن میبینن. این هم یک نوع ریا هست. تو این که این قسم چهارم آیا ریا در حد 10% یا همچین نیت ضعیفی از غیر خدا اومده، آیا مبتل عمل هست یا نه؟ بعضی میگن مبتله، بعضی میگن نیست. اونایی که میگن مبتله دیگه میگن ثوابم هیچ نداره. اونایی که میگن مبتل نیست میگن که ثواب داره، منتها ثوابش ناقصه. یعنی ثوابش به اندازه 90% که برای خداست خدای متعال ثواب بهش میده، به اندازه 10% هم که غیر خداست ثوابش کم میشه. این یک بحث. بحث دیگری که پس اینه که انسان به واسطه چی ریا میکنه. تقسیم دیگری که میشه کرد، ریا به واسطه چه چیزی هست؟ اینم اون چه چیز سه حالته که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خدمتون عرض کردم که گاهی ریا در اصول عقاید انسانه، یعنی تو اعتقاداتش ریا میکنه، وانمود میکنه که من مؤمن هستم، خدا رو قبول دارم، در حالی که در باطن قبول نداره، ایمانشو داره به رخ دیگران میکشه، که همون اصطلاح بهش میگیم منافق. و آیات زیادی از قرآن کریم هم میشه برای اینجا بهش توجه بکنیم. این آیات رو به عنوان ریا کسی مطرح نمیکنه، اما خب ریای در عقاید همینا میشه. اما آیه اول سوره منافقون که فرمود اذا جاءک المنافقون، وقتی میان چی میگن؟ قالوا نشهد انك لرسول الله. منافقه میاد میگه من شهادت میدم شما رسول خدایید. خب تو باطنم قبول داره؟ نه. لفظی که میگه درست میگه، درست میگه که ایشون رسول خدا هستن، اما منافقه اعتقاد نداره، تظاهر میکنه به ایمان اما دروغ داره میگه. قرآن میفرماد والله یشهد انک لرسول، خداوند هم شهادت میده که شما رسول خدایید. اما یه شهادت دیگه هم خداوند متعال میده و اون اینه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خداوند شهادت به این میده که این منافقین دروغ میگن. دروغ گفتنشون در چیه؟ در اینه که پیامبر رسول خدا هستن؟ نه، اینه که راست گفتن. دروغ گفتنشون در اینه که این لفظ که زبانش داره صادر میشه، دهانش خارج میشه، میخواد بگه این لفظ دلالت داره بر مافی ضمیر من، اون دلالتش دروغه. اینو داره میگه دروغ میگه. خب یعنی تو ظاهر اظهار میکنه، تو باطن اعتقاد نداره، میشه ریا. ریا در عقاید یک. شبیه به همین آیه 201 سوره بقره است و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، بعضی از مردم مثلا گفتارشون اونقدر بزار زیباست که پیامبر رو به تعجب میاندازن، خیلی شیرین سخنن. و یشهد الله علی ما فی قلبه، هی هم قسم میخوره میگه خدا شاهد است که تو دل منم همینه. و هو علی الخصام، در حالی که نه اینطور نیست و دشمن سرسخت دین اسلام و پیغمبره. خب اینم یک نوع ریا در اظهار عقیده است، میاد اظهار میکنه من مسلمم، حتی قسمم میخوره که تو دلم هم همینه، اما آخرش اینطور نیست. یا آیه 116 آل عمران، آیه 142 نساء، اینا رو چون قبلا هم یه اشاراتی داشتیم دیگه ازش رد میشه. قسم دوم ریا بود به اوصاف حمیده، به اخلاق فضیلت، یعنی میاد ریا میکنه به مثلا شجاعت، وانمود میکنه که من شجاعم، تظاهر میکنه، یه سری اعمال شجاعانه انجام میده که بگه من صفت شجاعت رو دارم. به ظاهر جلوی مردم واجبات انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، میخواد وانمود بکنه که من ملکه عدالت رو دارم، در حالی که خودش میدونه اونجایی که نگاه مردم به اون نباشه خیلی راحت گناه رو انجام میده. جلوی مردم انفاق میکنه، میخواد وانمود بکنه که من ملکه سخاوت رو دارم، در حالی که میدونه تو درونش همچین نیست. خلاصه گاهی ریا در اینه که میخواد اظهار بکنه اخلاق خوب رو، در حالی که در باطن و حقیقتن و اخلاق تو وجودش نیست. و عرض کردم اخلاق و همچنین بحث قبلیمون عقیده، اینا هر دوش دیده نمیشه، منتها یک مظهری داره. تو قسم اول مظهر اون که ظاهر میکرد عقیده رو زبان بود یا نوشتن بود، بالاخره یه چیزی میگفت که عقیده شو نشون دیگران بده، ولی اگه هیچی نگه خب عقیده تو فکرشه و تو درونشه، عقیده که قابل ریا نیست. تو این قسم دوم هم همینه، ریا در اخلاق، چون اخلاق تو دل انسان، صفت روح انسان دیده نمیشه، لذا باید یه ظاهر کننده ای داشته باشه تا اون بتونه ریا بکنه با اون مظهر. اون مظهر چیه؟ اعمالیست که تکرار میکنه تا ریا در اون اعمال انجام میده. قسم سوم هم ریا در اصل عبادات، در اعمال، مثلا نمازشو ریایی میخونه، خمس و زکاتشو ریاان میده، فرض کنید پولش دست یکی دیگه است، بهش میگه که خمسشو برو بده به فلانی، من آداره ریا میکنه، خودش هم میفهمه که اگه دست خودش بود اصلا این کارو نمیکرد، اما وانمود میکنه که من خمس و زکات هم میدم. یا جلو افراد اعلام میکنه که من دیروز رفتم، یا به یکی میگه برو چیکار بکن. علی حال شوق به مدح مردم دارد، در اینکه عملش رو ببینن، یا خوف از مذمت مردم داره، میبینید بچهش فرد متدینیه و به باباش ایراد میگیره چرا خمس مالتو نمیدی، وقت تظاهر میکنه جلو بچهش ریا میکنه، ما میگه که این بخش مالم، برو خمسشو بده یا زکاتشو بده. و همچنین تو انجام حج، در جهاد، در صله رحم، حتی تو مستحبات ممکنه انسان ریا بکنه، یه تسبیحات ممکنه بفته، ذکر میگه مرتب ریاام، میخواد خودشو وانمود بکنه که من آدم متعبدی هستم، عیادت مریض میره، تشییع جنازه میکنه، نماز شب میخونه، حضور تو جماعت، تو صف اول میدم دست راست وایسن. خلاصه خیلی چیزا اگه انسان بخواد مثال بزنه خیلی هست. تو مستحبات و در واجبات ممکنه این بخش سوم ریا بیاد. و گفتم جلسه قبل که نمیخوامم عرض کنم حالا هر کسی این کار رو دارد انجام میده نگران باشه و بگه من پس دارم ریا میکنم. نه، ریا برمیگرد به قصد انسان که در قصدش اینه، میگه من منزلت تو دل مردم داشته باشم ارزشش بیشتر از اینه که منزلت پیش پروردگار داشته باشم. به دنبال این میگه مردم تعریف منو بکنن، این پاداش من بیشتر راضیم تا اینکه خداوند بخواد به من ثواب بده. و میره تو بحث آخرتشو، اصلا چه بسا میگه من بهشت رو نمیخوام و همین که تو دنیا افراد من رو آدم خوبی بدونن این رو بیشتر دوست میدارم و مایل هستم. از اون طرف مذمت مردم رو بیشتر ازش میترسه تا عقاب پروردگار رو. خب یه قسمم ریا در اوصاف عبادات هست. گاهی میشه تو خود عمل انسان، تو خود نمازش، تو روزش، تو حجش، در خود عمل ریا نمیکنه، اما تو صفت عمل ریا میکنه. صفتش چیه؟ مثلا فرض کنید عمل او 10 دقیقه طول میکشیده، این صفتشو بیشترش میکنه، 12 دقیقهش میکنه، یه مقدار رکوع سجدهشو طولانی تر میکنه. این ریا در صفت عمل هست که حالا اون صفت گاهی میاد تو کمیت، مثل همین که یه مقدار رکوع رو بیشتر طولش میده، یا میره تو کیفیت، اینکه تون صداشو مثلا یه تون خیلی زیبایی در میاره که جلوه بکنه، یا نمیدونم مد ولزالین که حالا معروف شده دیگه، مدشو خیلی کش میده و از این کارها. گاهی یه سری مستحباتی رو اضافه میکنه تو عمل که اگه تنها بود این مستحبات انجام نمیداد. مثلا ذکر سمع الله لمن حمده، الله اکبر، اینا که تو وسط نماز هست، اینا همش میدونید از کار مستحبه که اینا رو عمدن انجام میده. نمیدونم دستشو هنگام تکبیر حتما مقید بیارد بالا و خودش متوجهه که اینا برای دیگران داره دیگار میکنه و اگه تنها بود نمیکرد و فقط و فقط به خاطر اون حضور در دل مردم و توجه مردم به او داره این کار انجام میده. و اما تقسیم دیگه اینه که انسان گاهی ریا برای مراعال اجله میکنه، یعنی برای چه کسی داره ریا میکنه، مراعال اجله چیه، چه نیتی داره. اون مرال عجله خب میشه گفت گاهی وقتا شخصیست که مدح او اثرش کمه، مثلا برای یه بچه ریا میکنه، گاهی وقتا برای رفیقش ریا میکنه که اثرش خب بیشتره، چون میدونه رفیقش اگر او رو خوبش بدونه اثر زیادتری داره تو زندگی، طرفدارش میشه و دفاع ازش میکنه. گاهی وقتا ریا میکنه برای یه عالم بزرگ، برای یک مسئولی که میدونه اگه برای این آقا ریا کرد آینده ممکنه یه موقعیتی رو پیدا بکنه، چون میدونه این مسئول ممکنه او رو مثلا نصبش بکنه برای کار بزرگی. خلاصه ریا به حسب اینکه چه کسی رو داره برش ریا میکنه فرق میکنه، چون باریکلاها که برای ماها میگن این باریکلا فرق میکنه، یا یه بچه میگه باریکلا چه آدم خوبی، یا نه یه آدم بزرگ، یا یه مرجع تقلید، یا یه مسئول کشوری. خلاصه اینا فرق میکنه. بعد نیت این آقا که حالا داره ریا میکنه برای نزد این شخص، گاهی وقتا قصدش اینه که میخواد بعدن بتواند معصیت بکنه. از اینا داریم، بعضی ها جانماز آب میکشن که خوبشون بدونن، بعد از این خوبی سوء استفاده میکنه. و کار حرام انجام میده، چون افراد خوبش میدونن دیگه، باورشون نمیاد که این آقا اهل گناه و معصیت هم باشه، در حالی که اون خوبیا رو تو ظاهر انجام داد تا اعتماد افراد به خودش جلب بکنه، تا اعتماد جلب کرد فرید میده که اونها رو گناهی رو انجام میده، بعدم وانمود میکنه که من قصدم گناه نبوده. گاهی قصد ریاکار اینه، میخواد به یه معصیتی دسترسی پیدا بکنه، مثلا میخواد به قضاوت برسه و تو قضاوت میخواد حق افراد رو ضایع بکنه، میخواد اموال یتیم در اختیارش قرار بگیره و بعد اموالو بردارد برای خودش، میخواد متولی وقف بشه، نمیدونم ولی سوی بشه تو ارث، مثلا او رو وصیشون قرار بده، از این کارا اینطوری، و به دنبال این بعد میخواد یه گناهی رو انجام بده، پولا رو بکشه بالا حرام بخوره و کار اینطوری. گاهی اینطوریه، گاهی وقتا هم نه، ریا میکنه، میخواد به یه عمل مباح دسترسی پیدا بکنه، مثلا میخواد یه ریاستی پیدا بکنه، راهش اینه که فعلا یه مدت ریا بکنه تا افراد رو خوبش بدونند و بگن این آقا شایسته یه این منصبه. میخواد ازدواج بکنه با یه آقایی یا با یه خانمی، یه مدت ریاکاری میکنه تا بگن این آدم خوبیه و مناسب هست با این آقا یا این خانم. خلاصه نمیخواد کار حرام انجام بده، از راه ازدواج میره، صیغه خونده میشه، اما قصدش از ریا رسیدن به یک لذت مباح دنیاییه. خب بالاخره اینم چیز پستیه. و قسم سومم گاهی قصدش اینه که ریا میکنه که مردم او رو ناقصش ندونن، میگه اگر ریا نکنم منو جز عوام میدونن، جز خواص نمیدونن، لذا ریا میکنم تا مردم بگن که این غیر مردمه، این یه سر و گردن از بقیه بالاتره. مثلا فرض بفرمایید که مثالی که زده میشه اینه که یه نفسی عمیق میکشه، یه آهی میکشه، میگه امان از غفلت انسان، یه جوری نفس میکشه، دعای این جمله میگه، میخواد بگه من غافل نیستم. عجب، اگه انسان غافل بشه چی میشه، چه ضررهایی، چه بلاهایی به سر انسان میاد. وقت تو این جمله‌ای که اینطور داره میگه، هم میخواد وانمود کنه که فلانی غافله، اگه غافل نبود چی، هم میخواد خودشو معرفی کنه که من غافل نیستم. دیگه تو حرف زدن گاهی ریا میکنه، تو نگاه کردن، روش نگاه کردنش، گاهی تو راه رفتن مثلا عجله نمیکنه، با تو معنینه خاص راه میره که افراد بگن این غیر دیگرانه. خلاصه تو همه جا ممکنه بیاد دیگه، میگفتن همچیه، میگفتن همه صلوات بفرستن، یک کسی صلوات شد یا اون اولش را زودتر میفرستد یا آخرش را طول میده، میگو بالاخره من غیر بقیه هستم، اگه بخوام مثل بقیه صلوات بفرستم خب کسی متوجه نمیشه، بالاخره باید این آخرش یا کش بده یه مقداری، یا یه مقدار زودتر تموم بکنه تا افراد بفهمن این غیر دیگرانه. اینا رسما دقت بکنه. حالا نمیخوام بگم اینا ریاسا، اما این امتیاز قائل شدن انسان برای خودش، خب دلیل میخواد چرا زودتر عمل انجام میدم، چرا میخوام جدای از دیگران کار انجام بدم. به قول معروف، مگه خون من رنگین تر از دیگرانه؟ این چیه؟ این تو جمع همه دارن میرن، این یکی یه سازه جدایی برای خودش میزنه، میگه نه من حتما میخوام کار جدا انجام بدم. تو اعمال عمره همه دست جمعی میخوان دارن طواف انجام بدن، این دو تا سه تا جدا میشن و میگن نه ما جدا میخوام بریم انجام بدیم. اینا بوی ریا گاهی توشه، بوی تکبر گاهی توشه، بوی حب جاه و مقام توشه، بوی شهرت، بوهای زیادی میده، انشالله که هیچ کدوم نیست. اما انسان باید خیلی مواظب خودش باشه. توی عمل کوچک یه روانشناس یا استاد اخلاق زود میگه این یه مشکل داره، مشکل روحی داره. چرا؟ چون میگه این عملو جدا رفت انجام، این ذکر رو مثلا صداشا پول دادیم نمزدتر گفتی تا تمام کرد از این چیزا. بحث مهمی که بعضی سوال میکردن راجع به اینه که آیا ما اجازه داریم اظهار کنیم عبادات خود رو یا نه، و فضیلت در اخفاء یا در اظهار. تو این زمینه یه بحث مهمی رو باید مطرح بکنیم. بحثش یه مقدار مشکله، مشکل بودنش هم از این جهت که روایات هم برخلاف یک دیگه اینجا ما روایت داریم. اینجاست که اگر کسی مشهد نباشه یا اشتباه برداشت میکنه، این یکی از مواردی که روزای قبلم اشاره کردم که اینجا الان روایات رو بخواد نگاه بکنه یا آیات قرآن رو، خب اشتباه برداشت میکنه، چون آیه قرآن که میبینه خب خلافش هم هست، یا روایت که میبینه خلافش هم یه روایت دیگه هست، و اینجا باید شخص وارد باشه که ببیند بالاخره معنای آیه یا حدیث چی بود، چون ما نمیفهمیم. نه اینکه بگیم آیه یا حدیث اشتباه داره میگه، ما نمیفهمیم و اشتباه برداشت میکنیم. ما دو دسته دلیل داریم. یه دسته دلیل هایی داریم که تمجید میکند از اینکه عمل مخفیانه انجام بگیره. دسته دیگری داریم که نه، تمجید میکند از اینکه علانیه افضله، عمل رو انسان اظهار بکنه فضیلتش بیشتره. خب دو تا دسته دلیل ضد هم هست و مثلا می فرماد اعظم العبادت اجرن اخفاها، پاداش بالاتر برای کدوم عمل؟ اون عملی است که مخفی تره، هر چه عمل مخفی تر باشه پاداش بالاتری داره. خب بخوام به این حدیث عمل بکنیم، میریم تو سمت این که باید اعمالمون رو مخفیانه بکنیم. از اون طرف مقابلش فرمود عمل سر مخفیانه بر عمل علانیه 70 برابر ثواب داره. بعد فرمود عمل علانیه در صورت که افراد اقتداء به او بکنن 70 برابر عمل مخفیانه ثواب داره. خب انسان نگاه میکنه میگه چیه بالاخره این؟ بالاخره مخفی ثواب بیشتر یا علنی؟ برای توضیح بحث دو سه دقیقه مختصرن البته عرض میکنم، بحث اینجا خیلی وسیعه. این دو سه دقیقه که عرض میکنم خیلی اشاره میخوام بکنم چون بحثای دیگه هم داریم. فضیلت مخفی بودن اطمینان به خلوصه، نمیگم داشتن خلوص، میگم اطمینان به خلوص. وقتی مخفی انسان مطمئنه که خالص، وقتی علنیه اطمینان نیست، اما ممکنه خالص باشه بازم، اما اون اطمینانه نیست. این فضیلت پنهانی اینه. فضیلت علنی اقتداء دیگرانه، اما هر کدوم از اینا هم یک اشکال داره. اشکال مخفی بودن عمل اینه که دیگران اقتداء نمی کنن. اشکال علنی بودن عمل اینه که لب مرز ریاست، آفت ریا ممکنه بگیرش. پس هر کدوم از اخفا و اظهار یک امتیاز داره و یه منفی. این یه نکته. کنار این نکته باید عرض بکنیم که خدای متعال در قرآن کریم از هر دو مدح کرده، راجع به انفاق هم مخفیانه رو فرمود هم علنیش رو فرمود. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، اگه علنی صدقات رو بدید این خیلی کار خوبیه. و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اگه مخفی کردید و به فقرا دادید این بهتر برای شماست. اینم خداوند تعریف کرده. پس ما دلیل نداریم بر این که اگر علنی بود حتما بده. نه، قرآن کریم در این آیه شریفه هر دو رو مدح کرده. نکته سوم این که اظهار گاهی در نفس عمله، گاهی اظهار در بیان عمله. یعنی عملو مخفیانه انجام داده، بعد اظهار کردنش به اینه که میاد بیان میکنه، میگه من فلان جلسه رفته بودم، یا مثلا حجش شمرده است، میگه این دفعه 16 باری بود که مثلا عمره رفته بودم، مکه رفته بودم، چند بار کربلا رفتم، شمارش کرده، هی بیان میکنه برای افراد. خلاصه اظهار دو جوره و هر دو جورش ممکنه اسم اظهار روش بیاد. از طرف دیگه باید توجه کنیم که اعمال بعضیش امکان اخفا نداره. مثلا کسی که رفته جبهه جنگ داره مقابل دشمن جنگ میکنه، دیگه اونجا اخفا کن چوره اخفا بکنه. از شهرش میخواد بره جبهه، ممکنه مخفیانه بره، هم میتونه علنی بره هم مخفیانه. خب ممکنه مخفیانه انتخاب بکنه، اما تو جبهه جنگ مقابل دشمن دیگه چیکار بکنه؟ رفته مکه میخواد طواف انجام بده، چیکار کنه؟ مخفیانه انجام بده؟ تو وقوف به عرفات بخواد مخفیانه وقوف بکنه تو عرفات مشرم دیگه نمیشه دیگه، اونجا خب علنیه. اذان گفتن میخواد وایس فریاد بزنه اذان بگه، مگه میشه انسان مخفیانه اذان بگه؟ خب داد بزنه دیگه. یه سری کارهایی هست که قابلیت مخفی بودن توش نیست، خیلی خوب اونا دیگه انسان باید علنی انجام بده. اما کارهایی داریم که قابلیت مخفی و علنی هر دو هست، مثل صدقه دادن، هم میتونه مخفیانه بده هم میتونه علنی بده. مثل رفتن جبهه، هم میتونه مخفیانه بره هم میتونه لباس رزم بپوشه بیاد تو محله دورم بچرخه، همه رو شوق به جبهه رفتن توشون بیندازه و بعدم بره. نماز هم میتونه تو خونه بخونه، هم میتونه بیاد مسجد بخونه. علی حال بحث ما الان تو این اعمالی است که ذو وجهینه، هم امکان علنی داره هم امکان مخفیانه داره. خب حالا با توجه به این دو مطلب رو عرض میکنیم. الان بحث ما معلوم شد تو کجاست. این اعمالی که دو وجهیه، اگر بحث اقتدای دیگران تو کار نیست، مخفیانه انجام دادن بهتر است یا علنی انجام دادن؟ اینجا میگیم که باید تصور اینو بکنیم که هر دو خالص باشه تا بتونیم مقایسه بکنیم. یعنی اقتدای دیگران تو کار نیست، کسی نمیخواد از چیزی یاد بگیره و خودش هم چه مخفی انجام بده چه علنی انجام بده، هر دوش مطمئنه که خالصه. اگر این طوریه خیلی خوب، اینجا میگه مخفیانه انجام بده اولاست. و اون روایت که گفت عمل مخفیانه 70 برابر عمل علانیه هست، همینو داره میگه که هر دو خالصه. ولی اگه عمل ظاهر خالص نباشه که دیگه اون که اصلا ارزش نداره که بگیم عمل مخفی 70 برابر اوه. اونجایی که هر دو خالصه، عمل مخفیانه 70 برابر ارزش داره. و اگر بحث اینه که دیگران میخوان اقتدا بکنن، میخوان تشویق بکنه دیگران رو، تو مسجد دارن پول جمع میکنن برای ساختمان مسجد، یه آقا بلند میشه رسما میگه من 1 میلیون چند میلیون دادم، و منظورش اینه که چند تا دیگه هم تشویق بشن این کار انجام بدن. اونجایی که بحث از اینه، میخواد دیگران رو به حرکت بیاندازه به عمل خیر و مطمئنم هست که خالصه، ریا باز توش نیادا، بحث ریا رو باید بکشیم بیرون، علنیست و خالصه و قصدشم اقتدای دیگران به اوه. این عمل علنی 70 برابر عمل مخفیانه هست. این یه نکته هست که روایات با همین تصحیح میشه و دیگه توضیح داده میشه. یه نکته دیگه هم اینه که اعمال واجب و اعمال مستحب اگه تو مقایسه با هم قرار بگیره، بیشتر تو دین ما اعمال واجب دستور داده شده که علنی انجام بگیره، اعمال مستحب دستور داده شده که مخفیانه انجام بگیره. این هم یه نکته‌ایه. حالا شما رو مصلحتش فکر بکنید متوجه میشید عمل واجب، مثلا خود نماز 17 رکعت نماز واجب تأکید شده که برید علنی انجام بدید تا دیگران بفهمن نماز جماعتی هست، همه شوق پیدا بکنن، اونجا میگن حضور پیدا بکنید تو عمل واجب، حالا چه نمازای یومیه باشه، چه نماز جمعه باشه، چه حج واجب باشه، اینا رو میگن علنی برید انجام بدید تا دیگران هم به وظیفه‌شون شوق پیدا بکنن. اما اونجایی که بحث مستحباته، شما نافلهای شبانه روز مثل 34 رکعت نافله میخواد بخونید، اونا بیشتر تاکید اینه که مخفیانه انجام بگیره. تلاوت قرآن که واجب نیست، میگن تو منزل بشینید بخونید. برای اینم یه روایت از امام صادق علیه السلام داریم، فرمودن که صدقه و نماز و روزه و همه اعمال نیکی که مستحبه افضلش مخفیانه هست، اما همینا، همین نماز و روزه و صدقه و اعمال بر، هر وقت که واجب شد افضل این است که علنی انجام بده. خب یه داستانی هم تو این زمینه عرض بکنم که تو روایت امام صادق علیه السلام میفرمان روز قیامت که میشه، خازن بهش که موکل است و در بهش وایساده که افراد جواز داشته باشن اجازه بده داخل بهش بشن، یه مرتبه متوجه میشه که یه سری رفتن تو بهش در حالی که اصلا این متوجه نشده بود. میگه اینا چطوری رفتن، از کدوم در رفتن داخل که ما اصلا نفهمیدیم، چون همه رو با دقت چک میکنه و بعد اجازه ورود به بهش میده. یه مرتبه نگاه میکنه یه سری مخفیانه به قول ما زیرابی رفتن تو بهش و اینا گذرنامه نداشتن، چیزی نشون ندادن اینا. وقت میگه که من انتم و من اینه دخلتم، شما کی هستید، کدوم در وارد شدید؟ اینا میگن ایاکه انا، برو کنار، فانا قومان عبدنا الله سرن فادخلنا الله سرن. میگن ما همون گروهی هستیم تو دنیا مخفیانه عبادت خدا رو کردیم، خداوند هم اینجا ما رو مخفیانه وارد بهشتمون کرد. مسئله مهم دیگری که در بحث ریا داریم، کتمان گناه آیا ریاست یا نه. بعضیا فکر میکنن که اگر گناهی رو انجام داده مرتکب شده، حالا باید مطرح بکنه تا ریا نشه، میگه باطن من بده دیگه، اگه بخواد مخفیش بکنه، کتمان بکنه، یه ظاهر خوبی پیدا میکنه و این ظاهر با ظاهرش با باطن او جدا نمیاد. وقت میگه که خب پس این کتمان کردن یک نوع ریاست، یه نوع خودنماییه، من دارم خودم رو خوب جلوه میدم پس کتمان نکنم. نه، اینطور نیست. اینم اجمالت خدمتون بگم، هر نوع کتمانی نسبت به گناه ریا نیست. کتمان گناه برگرد به قصد انسان که به چه نیتی داره کتمان میکنه، یا منظورش از کتمان اینه که میگه من کتمان میکنم گناهم رو تا خداوند، همونطور که تو دنیا کتمان شده، تو آخرت هم گناه همو کتمان بکنه، چون روایت داره گناهی که تو دنیا کتمان بشه آخرت هم مکتومه. یا اینکه دوست دارد که معصیت مخفی باشه، میخواد معصیت خدا علنی نباشه، یا اینکه دوست دارد فکرش مشغول نشه، چون اگر گناهشو مطرح بکنه خب دیگران بفهمن هم تو فکرش که مشغول میشه، حضور قلب تو عبادت دیگه نداره. گاهی کتمان گناه به خاطر اینه که میخواد مردم رو مذمتش نکنن، گاهی میخواد مردم مذمتش نکنن که دلش آزرده نشه، گاهی میخواد کتمان بکنه که مردم رو کتکش نزنن، فحاشی بش نکنن، گاهی کتمان میکنه به خاطر حیایی که داره، گاهی کتمان میکنه به خاطر اینکه معصیت علنی و افشا نشه تا مردم جرأت به گناه پیدا نکنن و اقتدار به گناه پیدا نکنن. این همه این قصه که گفتیم قصه صحیحیه، اما یه وقت هم هست قصه ریا داره و اون اینه که گناه رو کتمان میکنه و فکرش اینه، میگه من میخوام پیش دیگران خوب باشم، مردم مرا خوبم بدانن، پیش اونها منزلت و مقام پیدا بکنم. بله این منزلت ظاهرین یک نوع ریا میشه. آیا اخذ اجرت ریا هست یا نه؟ اینم از بحثای مهم در فقه که تو مباحث اخلاقی متاسفانه مطرح نشده، اما بحث فقهیه. گاهی فقها به مناسبت اینکه میخواد حالا پول بگیره، آ یک سال نماز برای فلان میت بخونه، آیا این گرفتن اجرت ریا هست؟ آ دیگه میگیم خالص نیست یا نه؟ خب وقتی فکرشو اول میکنیم میگم بله این خالص دیگه نیست، به خاطر اینکه اگه این آقا این پولو نمیگرفت دو رکعت نمازم نمیخون برای اون میت، یه رکعت هم نمیخون، هیچی نمیخون. پس پولو که گرفت انگیزه درست شد برای اینکه این حالا این بره نماز خونه یا برد حج انجام بده یا روزه بگیرد برای کسی. علی حال بعضی فکر کردن که این پول گرفتن مشکل سازه و این بحث رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو بحث مکاسب اونجا مطرح میکنن و مثالای زیادی هم براش هست. هر شود که پول میگیره صیغه ازدواج میخونه، پول میگیره صیغه طلاق میخونه، پول میگیره نماز میت میخونه. این پول گرفتن ها برای عبادات. حتی امروزه گاهی رسم شده که مثلا این کسی امام جماعت یه مسجدیست، یه پولی بهش میدن، حالا اون پول معمولا برای نماز بهش نمیدن، اونا میدن برای مثلا کرایه ماشین، میگن شما ناچاری رفت و شد بکنی. اما اگه پول برای خود عبادت بدن اون چی میشه؟ آیا مضر به خلوص نیت یا هنوز عمل خالص؟ جواب اینه که عمل هنوز خالصه. این پول گرفتن هیچ اشکالی نداره، این پول گرفتن داعیست برای عمل، داعی با عینا، داعی یعنی دعوت کننده، دعوت میکنم من از شما، میگم امشب تشریف بیارید فلان مجلس، بیاد افطار، بیاد کجا. این دعوت کردن قبل از عمله، من شما را دعوت میکنم، اما شما به چه نیتی بعد شب میاید اون نیت فرق میکنه با دعوت من. من حالا دعوت میکنم، میگم شب تشریف بیارید مثلا شب جمعه است، بیاد فلان جا. این دعوت منه، این معنیش نیست که شما شب که میخواد بیاد برای من میایید. اون اومدنتون قصدش یه چیز دومیه، ممکن برای من بیاید، خب دیگه برای خدا نیست. اما نه، اصلا ممکنه این نباشه. دعوت من فقط صرف دعوته، میخوام ایجاد انگیزه بکنم که بیاید، اگه دعوت نکنم اطلاع ندارید و نمیایید، من صرف اینه میخوام مطلع باشید که بیاید، یا اینکه میخوام با دعوتم یه انگیزه بیشتری ایجاد بشه. خلاصه دعوت هل دادن از پشت سره، اما قصد شما هیچ وقت پشت سرتون نیست، قصد جلوی روتونه. اون وقت که میخواد بیاد برای خدا میاد. پول بهتون میدم 100,000 تومان بهتون میدم، میگم یک ماه روزه بگیرید برای فلان میت. این پول پشت سر شماست، یعنی حرکت میندازه شما رو به سمت روزه گرفتن، که اگه پول نمیدادن نمیرفتید به سمت روزه. اما اون وقت که میخواید روزه رو بگیرید میگید که قربت الله روزه میگیرم برای فلان میت یا نمیگید؟ خب میگید دیگه. اگه نگید قربت الله روزه میگیرم، روزتون باطله و نمیتونید پول بگیرید، دوره باید پولا پس بدید. پول دادم بهتون یک سال نماز قضا بخونید برای فلان شخص. خب شما وقتی میخواید نماز قضا بخونید میگید دوره که قضای نماز صبح به جا میارم به نیابت از فلانی قربتن الله. اگه قربتن الله نگی خب نماز باطله، نمیتونید پول بگیرید. نماز صحیح باید بخونید تا بتونید پول بگیرید. شما هم پول گرفتید برای اینکه نماز صحیح انجام بدید. دلیل اینکه نماز رو برای خدا میخونید، روزه رو برای خدا میگیرید، دلیلش هم اینه که بسیاری از این کسانی که نماز قضا میخونن پول گرفته و نماز قضا میخونه، تو نماز قضاش خیلی احتیاط میکنه، در حالی که تو نماز واجب خودش همچین احتیاطاتی رو نمیکنه. مثلا نماز ظهر عصر خودشه که میخواد بخونه معمولی میخونه، اما همچین میخواد نماز قضای اون آقا رو بخونه میترسه، میگه چون براش پول گرفتم مثلا مدیونش باشم. دقت بیشتری میکنه، مستحبات بیشتر انجام میده، معلومه برای خدا داره انجام میده. دلیل این که برای خداست اینه که تو خونهش هیچ کس هم پهلوش نیست، تو خونه تنها وایساده داره نماز قضا رو میخونه. خب اگر ریا بود که نباید بخونه دیگه، باید اصلا نخونه، بعدم بیاد به اون طرف بگه من خوندم، یه دروغم بگه. اما این تو خونه تنها وایساده نماز قضا رو میخونه، همین دلیل برای اینکه پس خالصه، نمیخواد نشونه کسی بده. پس اخذ اجرت برای عمل هیچ وقت مضر به خلوص نیست. این تشکیکی که بعضی کردن، حتی شیخ انصاری هم به خاطر اون شدت احتیاطی که داشتن، خلاصه ایشون هم یه مقدار تشکیک کردن تو اینها، نه جای تشکیک وجود نداره و هیچ اشکالی نداره و میتونه انسان پول بگیره و واجب رو برای خدا انجام بده. باز نکته آخری که اینا باز تو کتب اخلاقی نیامده اما خیلی مفید خدمتون عرض بکنن، تباکی برای امام حسین علیه السلام به معنای جواز ریا در گریه نیست. گفتن سه چیز تو گریه: یکی اینکه خودش گریه بکنه، دوم که دیگری رو بگریونه، سوم که تباکی بکنه. تباکی یعنی تظاهر بکنه به گریه کردن. فرمودن کسی که این سه تا کار انجام بده بهش براش واجبه. وقت بعضی که اهلیت ندارن اومدن از حدیث استفاده کردن و گفتن تباکی یعنی ریا، و خیلی با صراحت من با گوش خودم ازش شنیدم گفت که ریا تو دستگاه امام حسین علیه السلام اشکال نداره. ببینید این برداشت بد از حدیث چی میشه. وقتی کسی صاحب نظر نیست، مستشهد نیست، چی تو میخواد از روایت اینطور استفاده بکنه؟ ریا مثل نجاستیست که تو آب قلیل میفته. ریا هر جا اومد کار خراب میکنه. امام حسین علیه السلام هیچ وقت راضی نیستن که ما تو دستگاهشون ریا بیاریم، کار خراب میکنیم، نجس میکنیم، بعد میکنم اشکال نداره، چون دستگاه امام حسین علیه السلام ریا اشکال نداره. تباکی که به معنی ریا نیست که، اینا نفهمیدن معنی حدیثو. تباکی اینه که من تو جلسه نشستم، روزه خونده میشه، اشکم نمیاد. حالا هم میتونم نگاه بکنم تو صورت گوینده و توهین به او بکنم، بگم تو هرچی میخوای بخون بخون، منم گریه نمی کنم، خودتو بکش، من گریه نمی کنم، هم تو قیافش نگاه بکنم. خب این توهین کردن به اومه، توهین کردن به گویندم نیست، در واقع توهین کردن به ذکریست که دارد از اهل بیت علیه السلام میشه. میتونم این کارو بکنم، میتونم تباکی بکنم، گریه نمیاد، اما حتی سر زیر بندازم شبیه گریه کننده خودمو در بیارم. خب روایت میگه این کارو بکن، تباکی بکن. اما آیا وقتی من تباکی میکنم دارم ریا میکنم؟ نه، ریا اینه که من دروغی صدای گریه از خودم در بیارم کنار رفیقم، قصدم اینه که اون رفیقم خیال کنه من دارم گریه میکنم. اینا میگن ریا. اینا که روایت اینا نگفت که من باید تواکی بکنم، یعنی خودم شکل گریه کنم در بیارم، اما نه به قصد این که بخوام منزلتی در دل رفیقم پیدا بکنم. نشانه این که ریا نیست چیه؟ نشونش اینه که اگه من آخر جلسه نشسته باشم رفیقم هم معلوم نیست، بازم من تواکی مصاحبه بکنم. روایت گفت تواکی دیگه، اون آخر جلسه نشسته هیچ کس هم رو نمیبینه، گریم هم نمیاد، تواکی بکنم یا نکنم؟ خب بله مصاحبه بسن تواکی بکنم. نشانه دیگرش اینه که رفتم توی شهری که هیچ کس منو نمیشناسه، رفتم توی جلسه اصلا کسی منو نمیشناسه که بخوام پیشش ریا بکنم، آیا بازم تواکی بکنم یا نکنم؟ بله مصاحبه تواکی بکنم. یه ذره صد روشن شده، داره روزه میخونه، گریم هم نمیاد، آیا تواکی بکنم یا نکنم؟ کسی هم نیست. بله مصاحبه تواکی بکنم. اصلا تو بعض احادیث این نکته اومده، میگه تباکی بکن تا شاید اثر بذاره در روحیه تو و حقیقتا از تباکی در بیای و به بکا برسی، چون انسان وقتی خود شبیه کننده در میره کم کم اثر روحی روش میگذاره و کم کم گریش هم میاد. پس هدف از تباکی بکاه، نه هدف از تباکی ریاه. آدمی که ریا میکنه که ایشان به بکا نمیرسی، که همش دروغ داره میگه، دروغی داره تواکی میکنه که دیگران خوب آدمش بدونن. روایت اینو نگفت که، میگه تواکی بکن تا کم کم حالت بکا به شما دست بده. به عبارت دیگه تواکی حفظ شعائر دینه. ببینید شعائر دین یکیش اینه که انسان احترام بذاره به این شاعر، داره روزه خونده میشه، همه دارن عزاداری میکنن، سینه میزنن، گریه میکنن، حالا یکم گریش نمیاد، اونم خودش رو سهیم میکنه به تباکی کردن، در واقع تعظیم شعائر یکیش به واسطه تباکیه و اصلا تباکی با ریا ربطی نداره. تو دستگاه امام حسین علیه السلام و جای دیگه همه بیزارن از ریا، همه و همه، خدای متعال از ریا بیزاره، پیامبر، اهل بیت علیهم السلام همه بیزاره، ریا هر جا بیاد کار خراب میکنه. خب و اما بحث آخری که دارم، بحث روانشناسی ریا رو دیگه مختصرا عرض بکنم. برای اینکه معالجه بکنیم ریا رو در وجود خودمون، معالجه علمی به اینه که مفاسد ریا رو بدونیم چیه. مثل یه سمه، میگن این سم بدون که 10 تا ضرر داره برات، این سیگار 10 تا ضرر مثلا به شما داره. وقتی شما اطلاع علمی پیدا میکنید، این اطلاع علمی معالجه عملی براتون میاره، یعنی باعث میشه دیگه سیگار نمیکشید. ما ذکر مفاسد ریا رو از احادیث استفاده کردم خدمتون عرض میکنم. اینا رو هر کدوم روش فکر بکنیم انگیزمون قوی تر میشه برای اینکه نفرت پیدا کنیم از ریا. فرمود ریا ظاهر جمیل و باطن علیل داره، حسن ظاهر و سوء باطن داره. ریا جلب دنیا به واسطه دینه. یا فرمود ریا طلب دنیاست به واسطه عمل آخرت، در حالی که ما باید طلب آخرت بکنیم به واسطه عمل دنیا، اما آدم ریاکار به عکس میکنه، طلب دنیا میکنه به واسطه عمل آخرتی. ریا اینه که مردم درش خیر میبینن در حال که خیری توش هیچ نیست. آدم ریاکار موکول میشه و خداوند او رو موکولش میکنه به همون کسی که براش ریا کرده. ریا بطلان پاداش و اجر توشه در روز قیامت. در روز قیامت به ریاکار خطاب یا فاجر یا قادر یا مرائی یا فاسق به او میشه. ریا شرک خفیه، ریا از اهل آتشه، ریا عمل غیر مقبوله. فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یه دیگه هستن که اصلا ترازو براشون نمیگذاریم، چون هیچی نداره دیگه. آدم ریاکار از این نمونای این آیه شریفه است. ریاکار کورترین مخلوقاته. کور تو چیه؟ اعمل خلق. کورترین به خاطر اینه که کور خدا رو نمیبینه، پاداش خدا رو نمیبینه، والا قانع میشه تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت در باز. آدمی که برای خدا کار میکنه میدونه میره وای نمیسه. مقابلش میشه کسی که بصیره، چشمش بازه، ریا دیگه نمیکنه. آدم ریاکار خدعه با خداوند میکنه، یخادعون الله. آدم ریاکار حب دستیابی به مقام و منزلت در وجودشه، میخواد تو دل دیگران منزلت پیدا کنه، یا میخواد یه مقامی رو در شهر در یه جا پیدا بکنه، توی اداری ریا میکنه. آدم ریاکار مدح مردم رو دوست دارد و مدح مردم رو مقدم بر مدح پروردگار میاندازه. پاداش مردم رو ترجیح میده بر ثواب آخرتی. بزرگ بودن مردم در چشم اوست، مردم خیلی بزرگشون میبینه. قانع نبودن به ثواب خدای متعال یا جاهل بودن به ثواب آخرته، اصلا نمیدونه خدا از ثواب میده، یا اگرم میدونه قانع نیست. انسان ریاکار ریا برای رسیدن به معصیت میکنه، لذت از منافع دنیا داره، تخیل بقاء دنیا تو ذهنشه، یعنی فکر کنه دنیا براش باقیه، از این جهت ریا براش خیلی جالبه. غفلت از آخرت یا انکار آخرته. ولی کسی بدون دنیا فانی میشه دیگه، این منزلت تو دل مردم پیدا کردن براش چندان مهم نیست. تو فکر اینه که تو قیامت چی؟ میگه تو دنیا الان مردم منو خوب بدونن، بعد از مردنم هم میگن چه آدمی بود، هم میگن خوب آدمی بود. اینا که به دردم نمیخوره که. آخرش تو قیامت چی میشه؟ اگه اونجا بی آبرو باشم، همین مردمی که منو میشناسن میگن ای فلانی تو دنیا خیال میگن خوب آدمیه، سو بیان الان چقدر گرفتاره. تازه آبرو اونجا پیش مردم میره. و اما علاج عملی ریا، یکی این که انسان اخفا بکند عبادت خودش رو یه مدتی، برای اینکه خودش رو میخواد امتحان بکنه، تمرین بکنه، مخفی بکند عبادت رو تا اطمینان به خلوص پیدا بکنه. باز مجدد تکرار میکنم، این اطمینان غیر از وجود خلوصه، نمیخوام بگم علنی همیشه ناخالصه، نه گفتم علنی خالصه. اما آدم ریاکار باید یه مدت عباداتشو مخفی بکنه. حضور در قبرستان یکی از معالجات عملیه. این به خاطر اینه که انسان فنای دنیا رو خوب ببینه، وقت دلش زده میشه از اینکه مردم هی کفا میزنن دارشو، سوت میکشند و تعریف میکنن دارشو، که اینا برش مهم نیست. توجه به فنای دنیا میخوام پیدا بکنه، حضور تو قبرستان فنای دنیا برای جلوه میکنه، در نتیجه میره به فکر اون چیزی که براش باقیه. والباقیات و صالحات و خیرون اندرب بک ثوابا و خیرون عملا. بحث رضایت به ثواب پروردگار، اینا رو برد کار بکنه، تسلیم بودن و قانع بودن به پاداش پروردگار رو در خودش تقویت بکنه. معالجه حب ریاست رو که آینده انشاءالله بهش میرسیم، اینا رو هم میتونه ازش استفاده بکنه. و اما امروز از شدن چون میلاد سبت اکبر امام مصطفی علیه السلام، دیگه ما ذکر مصیبت نداریم، تبریک میگیم میلاد اون امام بزرگوار رو که اولین مولود از امیرالمومنین و فاطمه زهرا علیه السلام بودن. خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام تبریک میگیم و همچنین خدمت همه ارادتمندان اهل بیت علیه السلام و شما مشتاقان و محبین